نام یگانه ی هستی بخش. سلام به همه شما عزیزان شنونده همراهان این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه مجله پزشکی برای حفظ سلامت خود مراقبتی تقدیم حضور شما میشه. امیدوارم که روزهای خوش در پیش داشته باشید، پیشا پیش عید شما مبارک باشه، طاعات شما مورد قبول درگاه حق. اما موضوع امروز ما یک بیماری عفونی است، آبل مرغان، موضوع مورد نظر ما در این برنامه مجله پزشکی. همگیری جهانی کووید به ما ثابت کرد که هنوز هم باید بیماری های واگیر رو در موردش اطلاعات داشته باشیم، مراقبت، واکسیناسیونش، راه انتقالش و شیوه مراقبتی، درمان، تشخیص، همه مواردی هستن که خوب اطلاعات کلی دربارشون داشته باشیم، به خصوص بیماری هایی که هنوز هم مطرح هستن. گاهی هم میبینیم که از فصلی بیشتر بروز میکنن به دلایل مختلف. اما آبل مرغان در موردش صحبت میکنیم امروز. شما هم مشارکت بفرمایید در اجرای برنامه از طریق 2265-2876 و از ما بپرسید. به خصوص باور در این بیماری بسیار زیاد هست، باورهای رایجی که میتونه درست باشه و میتونه نادرست باشه. 30102 برای پیامک های شماست. و مهمان عزیز این برنامه ما خانم دکتر زهرا صدر هستن که فوق تخصص بیماری عفونی در کودکان رو دارن، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. عرض سلام دارم اثر مهمان عزیزمون خانم دکتر زهرا صدر، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم حضور شما و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت و پیشا پیش عید سعید فطر رو حضورشون تبریک عرض میکنم.
خیلی خیلی ممنون، ما هم خدمت شما تبریک میگیم خانم دکتر. عرض قبولی دعات داریم برای شما همه شنوندگان عزیزمون، عرض سلامت برای همه هموطنان نازنینمون. اما بریم سراغ آبل مرغون. خانم دکتر برامون تعریفی بکنید که اصلا فلسفه این اسم چیه و تعریف این بیماری چیه و یه تعریف ابتدای برنامه داشته باشیم، بعد بریم سراغ موارد دیگه.
این بیماری همونطور که خودتون فرمودی یک بیماریه که حالا از اسم آبله نشون میده که به علت اون ضایعاتی که روی پوست ایجاد میشه از اون گرفته شده. حالا ابتداعا حالا از پرندگان و اینا بروز داشته، ولی بعدن سورسش در داخل خود انسان در واقع
منبعش
بله خود انسان بود و به دلیل بروز اون ضایعات پوستی کلمه آبله رو براش به کار بردن. و حالا فرقش با بیماری آبله این که بیماری آبله بیماری بسیار شدیدتریه و این بیماری خفیفتری از اون هست، از آبله اصلی، برای همین که دیگه پسفند آبله مرغون رو در کنارش استفاده میکنن. این بیماری توسط یک ویروس به نام ویروس واریسلا زوستر ایجاد میشه و اغلب اوقات سنین زیر 10 سال رو درگیر میکنه، اما به دلیل حالا شرایطی که پیش اومده هم از مسائل قرنطینه‌ای که به دنبال کووید رخ داد، این بیماری الان پیکش به 10 تا 14 سال منتقل شده. قبلا فقط زیر 10 سال ما پیک بروز رو داشتیم، ولی الان 10 تا 14 سال هم این ابتلا رو خیلی زیاد بروز میدن و ایجاد میشه.
این پیک بروز که میفهمید یعنی بیشترین میزان شیوع رو، حد اکثر شیوع اومدن تو این گروه سنی قبلا
در حال حاضر به این
الان اومده شده. بین فاصله بین 10 تا 14 سال.
بله بله بیشتر یعنی الان بچه‌هایی که 10 تا 14 سال هستن بیشتر مبتلا میشن نسبت به بچه هایی که زیر 10 سال هستن.
شدت علائمشون وقت بیشتر میشه؟
بله دقیقا، شدت علائم هرچی که سن بالاتر بره بیشتر میشه.
بله خب حالا خیلی سوالشون اینه، شاید این از اون باوراست، بهتره که ما تو بچگی بگیریم آبل مرغونو. من میخوام خیلی همطوری به زبون ساده با هم پیش بریم. بله، آره بجن که خیلی کلاس شده و به شکلی که شما سر کلاس درس میدین که این باور رو مطرح بکنیم.
درست.
یه دید تصورشونی که هر جوری شده بچه بچه‌ش مابل مرغون رو بگیره خیالشون راحت میشه، میگن هر چی سن بره بالاتر سنگین تر میشه. این باور درسته؟
ببینید از نظر کلی این که در سن کم ابتلای به آبل مرغان عوارض کمتری داره کاملا درسته و مسلما ابتلای آبل مرغان در سن پایین خصوصا سن زیر 12 سال خوشایند هست برای ما پزشک ها، چون احتمال بروز عوارض رو توی این سن خیلی کمتر میبینید.
مثل چهارزه
عوارض در صورتی که بیماری شدید باشه، که این بیماری بیشتر در سنین بالا، حالا نوجوان ها و ادالت و بزرگسال ها میتونه رخ بده، حتی کسایی که دارن از کورتون به صورت استنشاقی یا سیستمیک استفاده میکنن، یا کسایی که مبتلا به بیماری های مزمن ریوی یا پوستی هستند و یا کسایی که به صورت طولانی مدت مجبورن از آسپرین استفاده کنن، اگر اینا دچار آبل مرغون بشن دچار عوارض بسیار شدیدی میشن. این عوارض مثل درگیری های ریه، درگیری ریه حالا چه از طریق خود ویروس آبل مرغان چه در اثر ابتلا به اون باکتری هایی که به صورت فرصت طلب بعد از ابتلا به آبل مرغان میرن داخل ریه و عفونت رو ایجاد میکنن. درگیری ریه یکی از عوارض بسیار جدی آبل مرغون هستش و بعد از اون عفونت های پوستی میتونه در اثر سوار شدن باکتری روی زایاتی که روی پوست وجود داره رخ بده، که این هرچی که سن بالاتر باشه احتمال بروزش باز بیشتر میشه. درگیری سیستم عصبی مرکزی یعنی درگیری مغزی میتونه با آبل مرغون رخ بده، که این درگیری میتونه در دوران بیماری باشه که اصطلاحی رو ما داریم به نام انسفالیت که درگیری مغز و التهاب مغز رو ایجاد میکنه، و یا اینکه بعد از اینکه آبل مرغون خوب شد و این دوره سپری شد حدودا 1 تا 2 هفته بعد به صورت عدم تعادل که حالا اصطلاح علمیش آتاکسی هستش میتونه بروز بکنه.
اونم با اثر مغزیه؟
این درگیری دقیقا، بله، درگیری سیستم عصبی مرکزی هستش. عوارض دیگه هم وجود داره مثل سندروم ری که تا کسایی که آسپرین مصرف میکنن رخ میده، درگیری هایی مثل سندروم شوک سمی و درگیری مفاصل، کبد به شکل هپاتیت و یا کلیه، اینا همه عوارضی هستن که اگر بیماری شدید آبل مرغان بخواد رخ بده ممکنه که پیش بیاد.
یعنی سادش اینه که این ویروسه ممکنه که دست اندازی بکنه به جاهای مختلف.
دقیقا، بله.
یعنی هر چقدر فرد سیستم ایمنیش ضعیف‌تر احتمال این خطره بیشتر
و سن بالاتر.
بله. ضمن اینکه شما چند گروه هم اضافه کردین، گفتین اونایی که مجبورن کورتون مصرف کنن طولانی، آسپرین مصرف میکنن طولانی، و یا اینکه به هر ترتیب بیماری های ضعیف کننده ریوی پوستی دارن.
بله، مزمن ریوی و پوستی. بله.
خب روی همین تمایل بذارین اینم همینجا ازتون بپرسم، روی همین واقعیت، البته روی همین به دلیل همین واقعیت که هر چی سن بالاتر باشه یه درد سرایی ممکنه اضافه تر بشه و فرد هم اگه درگیری بیماریایی باشه آبل مرغون هم بگیره اونم درد سر بیشتر میکنه، یه دی فکر میکنن که بچه اگه یه دور و برشون کسی آبل مرغون گرفته، یه بچه، یه دختر خاله، یه پسر خاله، بله، این بچه بره کنار اون بازی بکنه بگیره راحت بشن.
دقیقاً این باور به قول شما کاملا مطرح هست. حتی یه اصطلاحی به نام مهمانی آبل مرغون من شنیدم که بیماران ذکر میکنن که اگر یک فردی آبل مرغون گرفت یه مهمونی بگیریم بچه‌ها رو دعوت کنیم که دچار آبل مرغون بشن و این عوارض رو در آینده بکاریم. اما به عنوان یک پزشک و به عنوان کسی که در سیستم سلامت کشور هستم، ما به هیچ عنوان این قضیه رو توصیه نمی‌کنیم، چون در همون شرایطی که کودک به سر می‌بره قابل پیشبینی نیست که ابتلای این بیماری با چه شدتی در این کودک بخواد بروز بکنه. لذا ما توصیه نمی کنیم مثلا اگه توی یک کلاس یک کودکی دچار یه دانش آموزی دچار آبل مرغون شده، پس از کلاس حذف نشه که همه بچه های کلاس بگیرن که بعد در آینده بخوان این ایمنی رو داشته باشن و دچار نشن. نه، به هیچ عنوان ما توصیه می کنیم که حتما شرایط قرنطینه، شرایط ایزولاسیون برای فرد بیمار و افراد در کنار اون رعایت بشه، ولی اگر مبتلا شد خب این برای ما خوشایند هست که این در سن زیر 12 سال مبتلا شده، ولی به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم که این ابتلا رو بخوان با کانتکت ها و تماس های مکرر تسریع بکنن،
حتی بین خواهر و برادر.
دقیقاً. دقیقا.
چون واقعا قابل پیش بینی نیست، نمیایم دستی دستی یه فردی رو مریض کنیم.
بله.
ممکنه پیش بینی نشده عارضه‌ای بهش.
و حالا شما نکته خیلی خاصی رو اشاره کردید در مورد خواهر و برادر، نکته خیلی خیلی خاصی وجود داره و اون اینه که در یک خانواده ابتلای فرد دوم همیشه شدیدتر از فرد اوله. یعنی یکی از، حالا تو درمان خدمتتون مجدد عرض خواهم کرد که یکی از زمانهایی که ما از داروی آسیکلوویر در درمان آبل مرغان استفاده میکنیم ابتلای سکند کیس، یعنی فرد دوم در خانواده است و هیچ ربطی هم به سن نداره. همیشه فرد دوم تعداد راشها و بصورات جلدی بیشتر و علائم بسیار شدیدتری رو از خودش نشون میده. پس اگر ما بتونیم جلوی این قضیه رو بگیریم که خیلی بهتر هست برای
خیلی خیلی ممنون. خیلی هم خوب شد که اینو مطرح کردیم و شما هم خیلی خوب و واضح برامون پاسخ دادید. بریم سراغ علائم، یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم. من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست برای اینکه شما درباره آبل مرغون از ما بپرسید. هر چی که تمایل دارید در صورت با همین بیماری فقط از ما بپرسید. 30102 برای پیامک‌های شماست. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهرا صدر هستن. ایشون فوق تخصص بیماری عفونی در کودکان هستن و از اعضای هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران. این برنامه برنامه مجله پزشکی. ادامه ی گفتگو رو پی می‌گیریم درباره آبل مرغون با خانم دکتر صدر، فوق تخصص عفونی کودکان. خانم تو فصلی بیشترین زمانی که این بیماری شیوع داره چه فصلیه؟
توی آب و هوای معتدل که کشور ما در این شرایط به سر میبره، فصل شیوع بیشتر در زمستان و بهار هستش که ما تعداد ابتلاها رو توی این فصلها خیلی بیشتر برخورد میکنیم.
بله. و بفرمایید که علائمش چیه؟
علائم آبل مرغان، اولا این که حدود 10 تا 21 روز بعد از تماس، همینجا یه نکته هست اینه که ما اگر بچه‌مون با یه فرد آبل مرغونی یا حالا خودمون که حالا ابتلا نداشتیم در تماس بودیم، تا 21 روز بعد از تماس احتمال بروز علائم رو خواهیم داشت. پس 10 تا 21 روز بعد از تماس یه سری دانه های پوستی، بصورات پوستی روی بیشتر رو سطح تنه، حالا چه جلوی سینه چه در پشت و بعد روی صورت ظاهر میشه و این علائم تاولها و به دنبال اون تاولها و دانه هایی رو ایجاد میکنه که ما در 3 مرحله تقریبا این بصورات رو در روی پوست در همزمان میتونیم ببینیم. یعنی ابتدا دونه هایی که به شکل جوشه و بعد این آبدار میشه که به شکل تاول و وزیکل در میاد و بعد این وزیکل و تاول پاره میشه، آبش خارج میشه و خشک میشه. به صورت کلی که یکی از راه های تشخیص اصلی آبل مرغان هستش دیدن قسمت های مختلف دانه های پوستی روی پوست،
یعنی این دوره های مختلف سنی اون جوشا.
دقیقا. یعنی ما هر 3 مرحله رو در یک آن توی بدن بچه میبینیم، هم یه سری تاول میبینیم، هم یه سری دونه هایی که هنوز به تاول تبدیل نشده، هم تاول هایی که پاره شدن و دارن خشک میشن. و این یکی از مهمترین راه های تشخیص بیماری آبل مرغون هستش که راش هایی رو در سیر مختلف ما مشاهده میکنیم. البته و این تعدادش میتونه 250 تا 500 عدد بسته به شدت بیماری در کل بدن ایجاد بشه.
پراکندگیش کل بدنه.
کل اولش با سینه و تنه و پشت شروع میشه و صورت و بعد میتونه تمام دست و پا و کف دست و پا و حتی قسمت‌های مختلف مخاطات داخل دهان حتی چشم اینا رو هم بسته به شدت بیماری ممکنه درگیر بکنه. گاهی اوقات یک تا دو روز قبل از این که این دونه ها رو بزنن علائمی مثل علائم سرماخوردگی، علائم خیلی مبهم با تب، لرز، ضعف، خستگی میتونه بروز کنه که بعدی این قضیه اینی که هنوز ما نمیدونیم این آبل مرغوم میشه ولی سرایت بیماری در این موقع اتفاق میفته. یعنی از زمان بروز این علائم یک تا دو روز قبل از بروز این دانه ها سرایت بیماری شروع میشه تا وقتی که تمام دونه ها کراسته یا خشک بشن و دیگه ما هیچ دونه جدیدی توی بدن نداشته باشیم، تاولی نداشته باشیم و زمانی که همه اینا خشک میشن که حدوداً 5 تا 10 روز از شروع دانه ها اتفاق میفته، ما دوره سرایت بیماری رو تخمین میزنیم و وقتی همه دونه ها خشک شدن دیگه به کودک اجازه میدیم که سر کلاس درس بتونه حضور داشته باشه.
خیلی ممنون. و بفرمایید که حالا که تأکید کردین روی خشک شدن دونه ها و اینکه بعد از اینکه مطمئن شدیم همه اینا خشک شدن اجازه داره که با دیگران در تماس باشه، راه انتقال چجوری میشه؟
بله، راه انتقال توی بیماری آبل مرغون به دو روش هستش. یکی از روش تماس مستقیم یا کانتکت هستش و از طرف دیگه از طریق تنفسی هستش که با ذرات بسیار ریز ایربورن که این ذرات کووید برای ما مطرح هست میتونه آبل مرغون از طریق هوا منتقل بشه. تماس مستقیم یعنی اگر فردی که با آبل مرغون در تماس هست و فردی که مبتلا به آبل مرغون در تماسه به تاولهاش دست بزنه و بعد این دستش رو به چشمش بزنه که از طریق مخاط چشم و یا اینکه با دهانش در تماس قرار بگیره که وارد سیستم تنفسی بشه، این ابتلا توی فرد اگر قبلا نگرفته باشه صورت میگیره و سرایت این بیماری هم بسیار بالاست.
بله. یک بار دیگه من شماره تلفن رو اعلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شما هم از باور درباره آبل مرغون برای ما بگید، همینطور پرسشایی که خودتون تمایل دارید مطرح بفرمایید. اگر در حال حاضر به شکل فعال این بیماری رو کودکتون داره با ما در میون بگذارید. 22 65 28 76 شماره تلفن ماست. همینطور میتونید برای ما پیامک ارسال بفرمایید از طریق 30102. راجب راه انتقال بپرسیم خواهیم شد. حالا اگر که یه فرد مبتلا را الان کسی تو خونه داشته باشه چه جور مراقبتی باید انجام بده؟ کاملا باید جدا باشه؟ وسایلش چی؟ ظرف و ظروفش چی؟ لباس، ملافه، هر چی که بچه باش در تماسه، این مراقبت باید به چه شکل بشیم؟ با جزئیات بیشتر برامو میفرمایید.
ما چون دوران کووید رو گذروندیم یعنی قطعا الان همه شنوندگان عزیزمون در مورد این تجربه این دوران رو داشتن و میدونن که چجوری باید حفاظت کنن، چون دقیقا آبل مرغون این کووید منتقل میشه. یعنی اگر وارد هوا بشه به همون طریقی که کووید با ذرات بسیار بسیار ریز 5 میکرونی منتقل میشه، آبل مرغون هم همینطوره. و چطور؟ وقتی که یعنی یک فرد بیمار عطسه میکنه، سرفه میکنه توی فضای اتاق دقیقاً این ویروس ها وارد این فضا میشن و افراد دیگه با استنشاق این ویروس ها بسیار مستعد ابتلا هستن و اگر ابتلا پیدا نکرده باشن مبتلا میشن. ولی از طریق وسایل به هیچ عنوان اثبات نشده، یعنی این به این صورت که اگر فردی که آبل مرغون داره از یه وسیله ای بخواد استفاده کنه، چون در مورد کووید این مطرح میشد که ممکنه از طریق وسایل، برای همین ما بهداشت سطوح خیلی برامون اهمیت داشت که حتما سطوح رو با الکل تمیز بکنیم که این انتقال صورت نگیره. اما در مورد آبل مرغوب به هیچ عنوان ثابت نشده، فقط از طریق اون ذرات بسیار ریز تنفسی و از طریق تماس مستقیم با تاولهای فرد مبتلا میتونه ابتلا صورت بگیره.
بله. یه عزیز شنونده میگن که همونطور که خانم دکتر گفتن، برادرشون تو 7 سالگی گرفت، ایشون تو 15 سالگی و خیلی شدیدتر بود، تاورشون دردناکتر، گرفتارشون بیشتر بود نسبت به برادر کوچکترشون، مقایسه که میکنن. بله. همونطور که شما فرمودید. بله. و اینکه خانم دکتر، یه عزیز شنونده میگن که فرزندشون 31 سال است، یه آقایی هست برای خودش. بله. میگن که تا حالا آبل مرغون نگرفته، آیا ممکنه بگیره؟ خیلی ممکنه این سوالو داشته باشن.
بله.
و میخوام بدونن که هر کی آبل مرغون گرفته و ازش بهتره تو بچگی یا هر کی نگرفته، یه داستانی هم ما داریم، این زونایی که تو سن بالا گرفتاریش پیش میاد، به خصوص برای سالمندانی که خب حالا تواناییشون هم یه مقداری کمتره، خیلی دردسر ساز میشه. این سابقه بیماری در افرادی که زونا گرفتن، زونا میگیرن به چه شکله؟ بالاخره با این ویروس مواجهه داشتن یا نداشتن؟
بله. در مورد اون سوالی که مطرح فرمودین که عزیز شنونده اون پرسیده بودن که پسر 31 سالشون ابتلا نداشته، بله کاملا ایشون مستعد ابتلا هستن در صورتی که مواجه بشن با فرد مبتلا یا در واقع با این ویروس، و کاملا این استعداد ابتلا وجود داره. و در مورد زونا، زونا دقیقا یکی از عوارض آبل مرغون هستش که به چه صورت؟ زمانی که در کودکی آبل مرغون در فرد ایجاد میشه، این ویروس داخل سلول‌های عصبی فرد به صورت نهفته باقی میمونه و این میمونه تا سن‌های بالا که بیشتر در سن سالمندی هستش، زمانی که ضعف ایمنی پیش میاد. حالا این ضعف ایمنی میتونه به یه استرس روحی خیلی سنگینی باشه و یا به صورت ضعف جسمی، مثلا فردی که دچار سرطان بشه و تحت درمان شیمی درمانی و رادیوتراپی و اینا قرار بگیره، خب یه ضعف جسمی خیلی سنگینی به جسم ایجاد میشه. و اگر این فرد در دوران بچگی آبل مرغون رو مبتلا شده باشه، این ویروس نهفته که در سلول عصبی وجود داره توی این شرایط فعال میشه مجدد و یک بیماری رو به نام بیماری زونا ایجاد میکنه. بیماری زونا به شکل تاولهای دردناکی هستش که معمولا به صورت موضعی در مسیر همون عصبی که از اون عصب فعالیتش رو شروع کرده ایجاد میشه، اغلب تو ناحیه سینه و کمر هستش و یه سری تاول‌هایی که در کنار هم یه مسیر خطمانندی رو طی می‌کنن. اما اگر فرد ایمنیش بسیار بسیار ضعیف باشه، ممکنه که زونا هم حتی به صورت منتشر در کل بدن ایجاد بشه. ممکنه سوال پیش بیاد که آیا زونا منتقل میشه یا نه. در مورد زونا باید بگم که اگر به صورت موضعی باشه، همین به صورت تاول‌های دردناک و خارشداری که در کنار هم هست، فقط پوشاندن اونها کفایت می‌کنه. یعنی دیگه زونا اینجور نیست که با هوا بخواد منتقل بشه. پس اگه مادری مبتلا به زونا بشه و یه کودکی داشته باشه، یه شیرخواری داشته باشه، اگر لباسش رو بپوشه و دستش رو بشوره، راحت میتونه شیرخوارش رو بغل بکنه و شیر بده بهش و هیچ مشکلی نداره، مگر اینکه این زاییات روی سینه مادر ایجاد شده باشه که در اون صورت اجازه نداره که از شیر خودش استفاده کنه. و در مورد حالا مادر و شیرخوار که حالا من اینجا اشاره کردم، اینم بگم اگر مادری مبتلا به آبل مرغون بشه و شیرخوار داشته باشه، تا زمانی که تمام زایعاتش خشک نشده باید از کودک، از اون شیرخوار جدا باشه، وگرنه شیرخوار ممکنه که یه بیماری سنگینی رو بگیره، چون شیرخوارها هم جزء گروهی هستن که ممکنه با عوارض آبل مرغون مواجه بشن و بیماری شدید رو توشون ما مشاهده بکنیم. پس باید جدا بشه، ولی شیر مادر منعی نداره. یعنی اگر زایعات آبل مرغون و زونا روی سینه مادر وجود نداشته باشه، مادر میتونه شیرش رو بدوشه و بده به همراهش که اون شیر رو به بچه بده و استفاده بکنه.
پس این احتمال هست که فردی اصلا مواجهه نداشته باشه و هیچ وقت در طول عمرش آبل مرغون نگیره؟
احتمالش تو کشور ما که واکسن آبل مرغون به صورت روتین استفاده نمیشه خیلی کمه، چون واکسن به صورت روتین استفاده نمیشه ابتلا بسیار بالاست، که میگم پیک سنش قبلا زیر 10 سال بود و الان 10 تا 14 سال، و اگر کسی مبتلا نشه به دلیل این ابتلاهایی که در سنین پایین رخ میده و عدم وجود ایمنی به دلیل عدم مصرف واکسن، این احتمال بسیار پایینه که ایمن بمونه تا حالا سنهای خیلی بالا.
من شیوع ازتون نپرسیدم، دارین بررسی داخل کشوری ببینید تقریبا میزان شیوع چقدره؟
شیوع بالاست، میگم به علت اینکه
بالا مثلا چقدر، مثلا ما 10% بالا را میگیم بالا، ولی یه موقع ممکنه که 30% باشه، 25% باشه، شیوع بالاییه پس.
بله بله، شیوع خیلی بالاست، در حدود بالای 50% ما شیوع رو اگر در واقع بخوایم توی فصل مخصوصا زمستان و بهار که پیک ویروس هست ما میتونیم انتظار داشته باشیم.
بله. خب باز هم یه مراجعه بکنیم به پیامک‌ها. عزیز شنونده‌ای که نام کارشناس برنامه رو خواسته بودن، خانم دکتر زهرا صدر هستن، ایشون فوق تخصص عفونی، میگن که اگر کسی قبلا آبله گرفته باشه و باز هم در تماس قرار بگیره با یک فرد مبتلا، امکان عود هست
یا خیلی سوال خوبی
یا ابتلای مجدد؟
حقیقتش اینه که قبل از دوران کووید چیزی که ما باهاش مواجه بودیم و در تکست های علمی ذکر شده بود این بود که ابتلای یک بار به آبل مرغان ایمنی دائمی مادام العمر ایجاد خواهد کرد، اما بعد از دوران کووید هم به علت عدم مواجه هایی که توی کودکان و افراد مختلف با انواع ویروس ها رخ داد و ایمنی ها پایین اومد، هم احتمال این وجود داره که شکل بعضی از ویروس های ما تحت تأثیر کووید از اون حالتی که بودن تغییر کرده. چیزی رو که در حال حاضر ما مواجهش هستیم اینه که افراد دیگه نادر نیست ابتلای دوم بعد از ابتلای اول.
عجب.
متاسفانه ما الان با پدیده مواجه هستیم که افراد برای بار دوم هم مبتلا به آبل مرغون شدن و میشن،
و این یافته‌ای که شما توی اسناد بین‌المللی می‌بینید؟
بله بله کاملا.
الان همکاراتون همه نقاط کاملن. دنیا گزارش مشابه دادن،
اصلا اینو. دقیقاً گفتن که قبلا ریر گزارش شده بود،
نادر.
یعنی نادر بس. و الان دیگه اون ریر نیست، الان ما داریم، حالا باید راجع به اون کلمه‌ای که بیشتر از حد نادر هست، توی تکست هنوز وارد نشده ولی تو مقالات کاملا مطرح شده، و دیگه الان انتظار ما نیست که این نادره و یه ایمنی مادام العمر رو بخوایم انتظار داشته باشیم.
این تکست هم که خانم دکتر میگن کتابای مرجعی که به حال برای هر رشته‌ای به عنوان مرجع در نظر گرفته میشه. تلفن داریم، بریم تلفن ها رو بشنویم و پاسخ رو از خانم دکتر صدر میشنویم.
سلام، خسته نباشید خانم دکتر. ببخشید، بچه من آبل مرغون گرفته ولی الان در حال بهبوده، ولی نمیخوام جای اون آبل مرغون روی صورتش یا بدنش بمونه. الان میشه راهنمایی کنی که چه کرمی یا داروی استفاده کنم؟ یکیشون 12 سالشه، یکیشون هم 4 سالشون، هر دوتاشون هم دختره. اول بچه بزرگم گرفتش، الان بچه کوچیکم.
من 1 سال قبل زونا گرفتم ولی اون زونا اینا خوب شده، ولی جاش مونده. میخواستم این قسمتی که راجع به آبل مرغون صحبت میفرماین عنایتتون این جواب من دن، چه پماده چه کرمی بزنم که این جاش از بین بره؟
بعد سلام، سوالم اینه کسانی که ممکنه پرخطر باشن، مثلا یه خانم باردار یا افرادی که سن بالایی دارن و این احتمال داره که مواجهه شدن و میخوان تبدیل به زونا نشه، آیا راه پیشگیری داره؟ آیا مثلا از ایمنوگلوبولین یا یه سرم یا یه چیزی باشه که اونا وارد مرحله خطر نشن، یا خیر و چطوری میشه که مراقبت خاصی رو از این افراد داشت در صورت مواجهه؟ با تشکر.
از اونجایی که خب گفته میشه ابتلا به آبل مرغان مصریه، در صورت ابتلا چند روز قرنطینه لازمه، و اینکه افرادی که آلوده هستند از چند روز قبل از بیرون ریختن اون بصورات تا زمانی که همه تاول‌ها از بین نرفته احتمال انتقال به دیگران رو دارند. با سپاس.
خب بریم سراغ پرسش. گفتن که کودک مبتلاست و میخوام بدونن که آیا جای این زاییات میمونه یا نه، چیکار برشون بکنن؟ دو تا دخترشون گرفتن، یه آقایی هم که بزرگسال بودن، ایشون هم چون زنا گرفتن. بازم راجع به جای زاییات پرسیدم. یه پیامک هم داریم که گفتن پسر یک سالشون گرفت و شدیدم گرفت، بعد از گذشت یک سال هنوز جای این زاییات از بین نرفته، آثارش مونده. کارش میشه که خانم دکتر؟
ببینید به صورت کلی وقتی که یک فردی مبتلا به آبلمرغون یا زانو میشه، توصیه اکید ما اینه که اولا ناخنای بچه رو کوتاه بکنن که این تروما و اون ضربه ای که در اثر خاروندن این زاییات روی اینها ایجاد میشه باعث کنده شدن زاییات نشه، چون اگر زاییات کنده بشن واقعا جاش میمونه. و اینکه الان ما بخوایم از چه پمادی اینا، خب